بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرين و اللعن الدائب على اعدائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که آغاز کردیم تحت عنوان عوامل گریز از دین، که چرا یه عده ای اصلا نسبت به دین موضع میگیرن، از ابتدا تدین ندارن، و یا اینکه چرا یه عده ای بعد از سنواتی که متدین هستن از تدین و دینداری دست برمیدارن. ما با کسانی که در این زمینه منحرفن کاری نداریم. یه عده ای مثلا که اسمشون متدینه، بعد میگه که من نماز نمیخونم، در عالی‌ترین سطح عرفان هستم. خب این اصلا دیگه معلوم حلقوم حلقوم شیطانه. خب تو در عالی‌ترین سطح عرفان هستی یا پیغمبر؟ تو در عالی‌ترین سطح عرفان هستی یا امیرالمومنین؟ امیرالمومنین رو در مسجد به شهادت رساندن، دست از عبادت و بندگی بر نداشت. در این که تو میگی من چون مثلا فصل به عالی ترین مباحث عرفانی رسیدم، اینا رو چیزاییست که با اینا کاری نداریم، چون بنده خدا اصلا از ریشه مشکل دارن. اما همینا چی میشه که این حرفا رو میزنن؟ چی میشه یه دین جدید برای خودشون میسازن؟ عوامل گریز هستیم. در جلسه گذشته گفتیم اولین عامل شیطان با پنج سیاست. سیاست اولش حمله و هجوم همه جانبه است، از جلو، عقب، راست و چپ. و این حمله همه جانبه را بر اساس سوره مبارکه اعراف آیه 16 و 17 مطرح کردیم. اولا اعلام کرد فبما عقویتنی، شیطان اعلام کرد به خدا، قال فبما عقویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، که من رو از اون تقرب دور کردی به خاطر اینکه تمرد کردم و سجده نکردم، من تمام انتقام خودم رو از فرزندان آدم میگیرم، سر صراط مستقیم میشینم. در جلسه گذشته عرض کردم که صراط مستقیم مسئله دینه، سر راه دین مردم میشینم، نمیذارم مردم تدین داشته باشن. خب سر مسیر دین مردم میشینی چه کار میکنی؟ میگد به این که ثم لآتینهم، بهشون حمله میکنم، حمله میکنم، من بین ایدیهم، از جلو، و من خلفهم، از پشت سر، و عن ایمانهم، از سمت راست، و عن شمائلهم، از سمت چپ. خب این حمله که اتفاق میفته نتیجه چی میشه؟ انسان با شیطان درگیر میشه. نتیجه این مبارزه و این حجم چیست؟ به نفع انسانه یا به نفع شیطانه؟ قرآن کریم فرماید به این که ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو خواهی یافت که بیشتر این مردم ضرب فنی میشن، بیشتر این مردم ضرب فنی میشن. دلیل این که بیشتر این مردم ضرب فنی میشن این است که نمیدانن حمله از جلو یعنی چی، نمیدانن حمله از عقب یعنی چی. دنبال این هستن که آقا شیطان وسوسه میکنه، دنبال است که یه کسی، یه موجود، یه جایی، یه کاری بکنه، در حالی که اون داری کارش انجام میده، نتیجه کارش شما باید ببینید. آنگاه وجود نازنین حضرت امام باقر علیه السلام تفسیر کردن این آیه رو، فرمودن ثم لآتینهم حمله میکنن به جماعت من بین ایدیهم، از مقابل، مراد این است که شیطان اوهون علیهم امر الاخره، امر آخرت رو براشون آسان میکنه، امر آخرت رو آسان میکند، یعنی مشغولشون میکنه به دنیا. امر آخرت رو آسان میکند یعنی وعده به فردا میده. میگه که حالا ایشالله از شنبه قرار آدم بشین، درست، ولی از شنبه. یکی از کارهایی که شیطان میکنه، آقا امروز تصمیم میگیرم که اصلاح امر آخرت هم بکنم، حالا امروز به پنجشنبه، بس از شنبه شروع کنم، از شنبه شروع، سه شنبه، شنبه شروع، این شنبه هم هیچ وقت نمیده، کار شیطانه، کار شیطانه، فکر نکن که خودت نتونستی، اونو میذاره. بعد در لسان روایت ما یکی از چیزهایی که داریم این است، امام باقر میفرماید ایاکه و تصویف، تای دو نقطه و سین، برحذر باشید از تصویف. تصویف یعنی امروز و فردا کردن در اصلاح امر آخرت. فانه بحرون، تصویف دریایی است که یغرق فی الهلکا، که معصیت کاران و کسانی که عقب موندن از کاروان انسان کامل درش، در انسان کامل درش غرق میشن. دریایی است که به راحتی نمیشه توش شنا کرد. بعد امام میفهمد آقا اینقدر امر اصلاح آخرتتون رو به فردا نندازید، که فرمود ان اکثر سیاه اهل النار، بیشترین فریادی که از جهنمی ها صادر میشود من التصویف، از کسانی هستن که امر آخرت رو هی به فردا انداخته. این کار شیطانه. تا ناگهان بانگی بر آمد خواجه مرد، انا لله، بعد هیچ اتفاقی هم نمیفته برای این آدم، بعد هم میارش جهنم. پس باید به فکر آخرت بود. اگر کسی آخرت رو جدی نمیگیره، به این که خدا کریمه، به این که خدا رحیمه، این ضرب فنی شدن کیه؟ توسط شیطانه. این داره این بلا رو سرت میاره برادر. اما حجمه دوم، که امام فرمودن مراد شیطان از این که میگوید و من خلفهم، از پشت سر بهشون حمله میکنم، حمله رو در رو آسان کردن امر آخرت، اما از پشت سر بهشون حمله میکنم، اینجا چه بلای سرشون میارم؟ آمرهم به جمع الاموال، اونا رو وادار میکنم که مال جمع کنن، و منعها عن الحقوق، و اونها رو باعث میشوم حقوق الهی رو پرداخت نکنن، لتبقیل ورثتهم، تا اینکه این اموال برای ورثه باقی بمونه. یعنی مفت و مجانی میشی کارگر برای دیگران، به تمام عمر و لحظه به لحظه مصرف میکنی، اما ثمرش رو دیگران میبرن. میگی آقا وصیت میکنم که ثلث مالم رو بعد از مرگم، حالا راجع به اینم صحبت میکنم که اصلا ثلث مال رو بعد از مرگ ببینیم که چه شکلی داره. این که شیطان میگه به این که من از پشت سر حمله میکنم، یعنی وادارت میکنم مال جمع کنی، یک، و حقوق الهی رو ادا نکنی، دو، یعنی دو خصلت رو در تو زنده میکنم، یک خصلت حرص، دو خصلت بخل، این دوتا رو در تو زنده میکنم و با این دوتا پدرت رو در میارم و نمیذارم که عاقبت به خیر بشی. در سوره مبارکه معارج آیه 19، حالا راجع به حرص بخوایم صحبت کنیم، خصوصیت اولی که شیطان در ما تحریک میکنه و این حمله از پشت سره، یعنی حمله ناجوانمردانه است. تو نمیدونی از پشت سر چه اتفاقی میزنه، اون تو با حرص میزنتت. این حمله ناجوانمردانه، قرآن کریم در سوره مبارکه معارج آیه 19 میفهمه ان الانسان خلق هلوعا. ما انسان را اساساً و جبلتاً و فطرتاً هلوع خلق کردیم. حرص یعنی زیاده طلبی، هلوع یعنی شدت در حرص. ما انسان رو شدید الحرص خلق کردیم. پس اولا و به ذات حرص چیز بدی نیست، اما اینکه این حرص متعلقش چی باشه، اونجاست که این معنای بد رو پیدا میکنه. رضا شیطان میگه آمرهم به جمع الاموال، من حرص رو در دنیای تو تحریک میکنم و نه در آخرت و نه در امر معنا و نه در امر معنویت و نه در جهت رشد و کمال، در جهت دنیای تو من این کار رو میکنم. بنابراین انسان شدید الحرص است. یک، خلق الانسان حلوا، حرص زیاده طلبی و زیاده خواهی است. دو، سه، اصالتا بد نیست، این که تعلق به چه چیزی بگیرد اون رو مذموم میکنه. در امر علم قرار بگیره، شدیدن دنبال علم باشی، متو علم نافع. مراد از علم نافع هم آقایان عرض بکنم، این معنای علم نافع این نیست که علومی که در حوزه های اسلامی تدریس می شود علم نافعه، اون می تواند جهنم برای آدم ها درست بکنه، فقه هم می تونه جهنم درست بکنه. علم نافع علم نیست که در جهت رشد و کمال انسان باشه. آدمیزاد رو بزرگان فلسفه میگن به این که انسان وقتی به دنیا می آید حیوان بالفعله، یعنی تمام اون چی که دارد حیوانیته. اگر از مرز حیوانیت خارج شد رشد کرده، به کمال رسیده، به سلامت رسیده. اون چیزی که شما را از حیوانیت بالفعل خارج میکند اون علم، علم نافعه. اون علم، علم نافعه. و الا زندگی کردن انسان در حیطه غریزه حیوانیت بالفعله. لذا آیان میگن انسان وقتی به دنیا میاد حیوان بالفعل است، یعنی در غریزه زندگی بکنه، و انسان بالقوه است و شاید بتوانه رشد و کمال پیدا بکنه. یکی از چیزهایی که این رشد و کمال رو مخدوش میکنه بحث حرصه، یعنی زندگی رو در سطح غریزه پایین میاره. حالا در مذمت حرص صحبت بکنیم تا ببینیم که انشالله اون بحث بخلش چه خواهد شد. در روایت اولین مذمت از در واقع باب حرص در روایت آمده انسان حریص، یعنی کسی که زیاده طلبی در امر چی دارد؟ دنیای خودش داره. آدم حریص کره، حرف گوش نمی کنه. بهش میگه آقا برای هفت نسلتم که بخوای مونده دیگه، حالا به خودت برس. میگه آره واقعا هفت نسلم هم میتونم بخورن، اما خب باز همون آش است و همون کس. در حالی که امیرالمومنین چیکار میکرد با مال دنیا؟ یکی از ثروتمندترین انسانهای زیر این گنبد خضرا امیرالمومنینه. یکی از کارهای امیرالمومنین حفر بئره، چاه میکن، چاه آب. راوی میگه دیدم چاه و کند، از تو چاه نیمده بیرون، دیدم لبان مبارکش داره حرکت میکنه. گفتم آقا چه گفتی؟ چه دعایی خوندی؟ فرمود دعا نخوندم. گفتم پس چه کردی؟ فرمود وقفش کردم. از تو چاه نیمده بیرون وقفش کرد، به دست مبارک خودش هم حفر کرده. رضا در مدینه با تمام خباستی که آل سعود دارن، یه منطقه ایست به نام آبار و علی، چاهایی که امیرالمومنین کنده و وقف کرده. از تو چاه بیرون نیامده وقفش کرد. تو مصرفش که میکنی چی؟ دلشم که نداری خرجش بکنی که هیچی، وصیت میکنی اولاد. حالا اگه اولادت خوب باشن یکی در میون اون سلس مالی گذاشتی به مصرف برسونه، یکی در میون. یا الان هر وقت مردیم بچه ها هم داره، بچه ها خوبی هستن خدا رو شکر. آب چه رفتی به تو داره؟ خدا میخواد تو از مال دنیا دل بکنی تا رذیله حرص مداوا بشه. تو میگی بچه ها، این یعنی که من از دنیا دست نمیتونم بکشم، جرأتشو ندارم. تمام اموالت ولو به دست پیغمبر انفاق بشود از فرمو ارزش نداره. تمام اموالت تو دست اولاد، اولاد بده یا نده. در عوضدار دنیا رو داستان شنیدید، متهمه نمیتونم چرا مصرفش نمی کنیم. ما دوره هم جمع نشدیم یه وقتی رو پر بکنیم، یه گریه بکنیم و بعد بریم. ما جدی نگرفتیم این جلسات رو. ما تو این جلسات میتونیم به امام زمان برسیم، ولی مادامی که نگرشمون درست باشه. این که شما بگه آما دوره هم جمع میشه بگیریه بکنیم یه عزاد، خب بیدیم الان سال بعد دوره اگه گناه. پدره وصیت کرد که از دار دنیا که رفت انبار خرما رو پیغمبر در راه خدا انفاق بکنه. از دار دنیا رفت، بچه ها اومدن پیش پیغمبر گفتن بابا می همچی وصیت کرد، بچه ها خوبی؟ پیغمبر وصی شد که انبار خرمای طرف رو در راه خدا انفاق بکنه. به دست مبارک پیغمبر انبار خرما انفاق شد. خب پیغمبر اومدن در انبار ببینن که دیگه چیزی باقی نمونده، یه دونه خرما افتاده بود زمین. حضرت برداشتن فرمودن اگر این به دست خودش اینو انفاق کرده بود، بهتر از این بود که تمام اموالش رو به دست من انفاق کرد. چرا؟ چون من میخوام با انفاق کردن صفت حب دنیا رو در تو عبه ببرم. حب دنیا که عبه رفت، حب الله ایجاد میشه. من میخوام این اتفاق بیفته، ولی روزی دهنده که منم که بابا تو وصیت میکنی بچه ها این کارو بکنن، حال بچه ها این کارو بکنن، فقط ثواب میبری، آدم نمیشی، به کمال نمیرسی. آره یه پرتقالی بهت میدن، یه موز بهت میدن، اندازه مثلا فرض کن 1 کیلومتر. سمه مازا مرخرف کردن آدم بشی. اما اولین روایتی که در مذمت حرص بیان می کنم، قال النبی الحریص محرومون، انسان حریص همیشه محرومه، همیشه، چون مال زیاد آدم رو بی نیاز نمی کنه، اون درون باید احساس بی نیازی بکنه و آدم حریص درونش احساس بی‌نیازی نداره، یعنی اون حالت غنا رو نداره. و هو مع حرمانهی مذمومون، علاوه بر محرومیت آدم حریص نزد خدا مذموم، خدا از آدم حریص خوشش نمیاد. بعد می‌فرماید به این که و کیف لا یکون محروما، آدم حریص چگونه محروم نباشد؟ تیکه آخر روایت، و قد فر من وساق الله تعالی، در حالی که از بند بندگی خدا خارج شده. آدم حریص بندش دست خدا نیست. دست خدا نبود قطعا دست کیه؟ شیطان. کسی که بند زندگیش دست شیطان باشد، حضرت حق می‌فرماید به این که این آدم محرومه، این آدم محروم. دومین عاملی در بیان مذمت حرص، حرص قاتل انسان حریص، میکشه. یک قطعه از انبیاء سلف رو بیان میکنم، چهار نکته توش وجود داره، به این چهار نکته توجه کنید. حضرت عیسی پیامبر اولوالعزم خدا، نحوه رسالتش سیاحی بود، یعنی با گردشگری اتفاق می افتاد. اینجور نبود که در یک جا ساکن باشه، گردشگر بودن، متا توریست نبودن. باید از این ده به اون ده، از اون ده، به خاطر همینه که حوادثی که برای این پیغمبر خدا پیش آمده زیاد. در یکی از این حوادث یک شخصی در رکابش بود، رسیدن به یه جایی که استراحت بکنن. جناب عیسی به ایشان فرمودن که برو یه سه قطعه نون بگی بیار بخوریم، بعد بقیه مسیر رو بریم. خودشون هم مشغول شدن به عبادت، اونم از اون روستای نزدیک محل استقرار رفت تا نون گرفت، برگشت دید آقا که داره نماز میخونه، نماز جعفر طیاره، حال تموم نمیشه که. میدونید که زمان حضرت عیسی نماز جعفر طیار بوده یا نبوده؟ نه، حواستون جمع بشه. کما اینکه قرآن هم به خط حضرت یوسف هیچ وقت پیدا نمیشه، هر چقدر هم که خطش زیبا باشه حضرت یوسف ننوشته، حتی تا خودمون نوشته. عباس جمع کن. اینم یه حادثه بود که حالا شاید یه روزی برای تو تعریف کن. خب داشت نماز بخون، اینم یه آقا نماز که تمام نمیشه، یه نون رو همینجور خالی خالی خورد. حضرت عیسی نمازش تموم شد. خب گفته بود سه تا نون به خسته تا نون بود، یکیشو خورد. اومدن سر حساب که خب نونا رو تقسیم کرد دوتا، گفت سومیش کو؟ گفت آقا از اول دوتا خریدم. اولین نکته، حرص آدم رو دروغگو میکنه، اونم دروغ به پیغمبر خدا. یک، خوردن رفتن، توی راه یه آهو بچهش از دار دنیا رو مرده بود. حضرت عیسی معجزه‌اش چیه؟ احیاء اموات، مرده ها رو زنده میکنه. یه دستی به سر آهوه کشید، آهوه زنده شد، بچه آهو. به این آقا گفتش که این قدرت رو دیدی؟ او از ناحیه خداست. خیلی عالی. فرمود به حق این آیه‌ای که تو دیدی بگو اون سومین نون چی شد. گوه ها از اول یکی بود، یعنی دوتا بود، انکار قدرت خدا. آدم حریصی هم چی کاری بکنه؟ یه خودی دیگه رفتن، رسیدن به یک جایی تو یک خرابه‌ای، سه تا خشت طلا بود، نه شمش طلا، خشت طلا. حضرت عیسی این سه تا خشت رو بیرون آوردن، اون یکیش مال من، یکیش مال تو، سومی مال اون کسی که نونه رو خورده. گوه آقا من خوردم، گوه آقا من خوردم. عذاب هم بود ستاش بود خودت، یعنی آدم حریص از رهبر آسمانی جدا میشه. فرمود دیگه دنبال من نیا. برادر من، جمکران رفتن پیش کشت، حریص نباش، چون حریص که باشی به امام دروغ میگی، قدرت امام تو انکار میکنی، و امام با آدم حریص ارتباط نداره. کما اینکه عیسی دیگه دنبالم نیا. دیدی چی شد؟ آدم حریص محرومه. شب بخواه که حرص ازمون دور کنه، تا امام زمان نگاه میکنه، دستمونو بگیره. یا همینجور جسوف بالای سه تا خشت طلا که چیکار بکنیم و چیکار نکنیم، سه نفر اومدن. من چیه قمول منه؟ زدن درجا کشتنش. گفتن که این سه تا خشت بونه ما سه تا. خیلی خوب، پس سه تا خشت گیرمون اومد. یکی بره نون تهیه کنه. رفتن نون تهیه کردن. دو نفر موندن، یه نفر رفت. اون یه نفر گفتش که من این نون رو مسموم میکنم، این دوتا که خوردم میمیرن. اون دو نفر گفتن تا آمد گردنشو بزنیم، سهمشو با هم نصف میکنیم. نون مسموم آورد، اونا حمله کردن کشتن، اونا نون مسموم خوردن مردن. رب با هرسن قتلهو الحریس. هرس چهار تا آدمو بکشتن داد به همسان. اما نکته تربیتی این داستان مرگ انسانیت، نه مرگ فیزیکی. جایی که پیغمبر خدا حاضر نباشد با کسی همراهی بکنه، اون مرگ آدمیته. و حرص مرگ آدمیت می آورد، یعنی امام زمان حاضر نیست با او همراه بشه. این مهمترین فراز این داستان. سومین مذمتی که برای حرص وجود داره، حرص انسان رو پست میکنه، خار میکنه، ذلیل میکنه. از آقا امیرالمومنین سؤال کردن، قد سئل، سؤال شد محضر مبارکش، ای ذل ازل، کدام ذلت و خاری بدتره؟ قال الحرص على الدنيا، حریص بودن بر دنیا. امام باقر علیه السلام بفرماید به این که امام صادق علیه السلام بفرماید به این که ما اقبح بالمؤمن، زشت برای مؤمن، ان یکون له رغبتون، یک خواهشی درون وجودش وجود داشته باشه، یک تمایلی در وجودش وجود داشته باشه، یک خواسته‌ای در درونش وجود داشته باشه که تزله، او رو خار بکنه. حرص عزت نفس رو از بین میبره، آدم رو خار میکنه. من عذر میخوام اگر این حرف رو نقل میکنم، و متاسفانه جامعه ما در سطح اکثری دارای عزت نفس نیست. من در صدد نقد برنامه نیستم، چون اون آدم به طور فوق‌العاده حرفه‌ای در تلویزیون نشون میده که اون مردمی که در اون جلسه شرکت میکنن فاقد عزت نفسن. دعوت میکنه از کسانی که دور هم جمع شدن بیاید بالا و میان بالا و برای که دیده بشن بی هویتی انسان، برای که دوربین نشونش بده. بعد شروع میکنه به اون چه که بدیست در خانواده خودش و خدا ستار العیوب مخفی کرده، این خودش طبل السرائر رو میگه. مردم میخندن، دست میزنن، تشویقش میکنن، اسپانسر جایزه میده. این مردم بی عزت نفس میخوای امام زمان ببینن؟ خب نمیشه برادر، که ما برای کسانی که خودشونو خار و ذلیل میکنن سوت و کف میزنیم، جایزه میدیم. او خیلی حرفه‌ای کارشو انجام میده. چه کاریه؟ میاد میشینه تو تلویزیون. آقا اصلا ما خانواده نیستیم، بابای ما هارون رشید، مادر ما هند جگرخاره. بعد همه با هم خوب میشیم آخه، این که بابا فیلم هندیه که. آدم این که از درون عزیز نباشه اینقدر راحت تغییر پیدا نمیکنه دیگه، با ما و ملغوازی که نه. خوب شدن همه با هم، جامعه عزت نفس نداره. یکی از عواملی که عزت نفس از میبره حرسه، یکی از عواملی که عزت نفس از میبره حبی هویتیه. آدم ها میخوان دیده بشن، خیلی چیز بدیه، چون آدم برای دیده شدن هر کاریو میکنه. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار باکری رو، شب عملیات فوتیل بچه های رزمنده زیدش رو واکس میزد، معلوم نبود این فرمانده است. وقت اون پیشرفت وجود داشت. میده حالا اگر کسی بخواد دیده بشه، خب معلومه که دیگه این پیشرفت وجود نداره. هم دیده شن، اما من ببینید عزت نفس، دو عامل برای له کردن عزت نفس، یکی بی هویتی میخوام دیده شم، یکی حرص، چیز بدیه. ببخشید، من برنامه نبود که دیگه به تلویزیون خیلی بتوپم، ولی من مجبورم چون خیلی بده. یعنی اصلا واقعا مردم دیگه برشون مهم نیست که دیگران راجع به چی قضاوت میکنن. حاجان هی گفتن که آقا قضاوت نکنیم، هم رو قضاوت نکنیم، اونش بیست سوم راجع به صحبت کنم. قال علی علیه السلام: مذمت دیگری که برای حرص وجود دارد، الهرس ینقص قدر الرجل، هرس منزلت آدم پایین میاره، آدم بیارزش میکنه، همون عزت نفس. این داستان که بگم داستان راستان. حاکم از وزیرش پرسید که چه چیزی از نجاست سگ پلیدتره؟ مدفوع سگ پلیدتره از نجاست سگ چه چیزیه؟ بچه فکر کرد نفهم، و اعلیحضرت به من اجازه بدن من برم یه دوری بزنم، حکمایی رو پیدا بکنم، ببینم که میدونن چه چیزی از نجاست سگ پلیدتره. اومد بیرون، هر کی پرسید همینجوری میگفتن، همینجوری که پرسون اومد بیرون، رد از شهر رفت بیرون، رسید به یه جای محله، یک چوپانی بود گوسفندای زیادی داشت. حالا بزنیم بپرسیم بلون چی میگه؟ من وزیر هستم، صدر اعظم هستم، اعلی حضرت به من گفته که این سوال رو جواب بدین، پلیدتر از نجاست سگ چه چیزیه؟ قبرش کنیم برو آقای وزیر. اون کوه رو میبینیم؟ گفت اونجا یک معدنی از طلا وجود داره، نه به صورت ذره ذره، خشته، ولی راه رسیدن به اونجا یه شرط داره. گفت شرطش چیه؟ گفت ببین ما میریم اونجا، من این آدرس رو میدم، ولی اون طلاها رو که آوردیم به پول نزدیکش کردیم، خودمون یه حکومت درست بکنیم، ارتش درست بکنیم، تو میشی پادشاه، من میشم وزیر. بعد از اینکه به اون کاری نداریم، اون چیه؟ گفت خوبه، و آدرس رو بده. گفت یه شرط داره. شرط چیه؟ گفت این سگ نگهبان اگر شما زبانت را به نجاستش بزنی، آدرس پیدا میشه. یه تأملی کرد، گفت باش، کسی که اینجا نیست، ما زبان میزنیم و بعد میریم اون طلاها رو میگیریم، وقتی حاکم شدیم اون چوپونه رو میکشیم. کی میفهمه چرا کرد؟ زد زبان رو. گفت بریم. گفت کجا؟ گفت سراغ طلاها. گفت مگه سوال نکرده بودی که پلیدتر از نجاست سگ چیه؟ گواره. گفت خب توی دیگه، به خاطر حرست زبان زدی به نجاست سگ، به خاطر حرس. آقای من میفرماید الحرس ینقص قدر الرجل، ارزش آدم پایین میاره، آدم بی‌عزت میکنه، آدم حریص، گردن جلوی هر نامردی کج میکنه. حرص یا در ثروت است یا در قدرت است. آدم برای باقی ماندن در قدرت هر کاری میکنه. تملق میگه، آدم میکشه، زیرا میزنه، برای که ببونه؟ چون حریصه. انسان رو خلق کردن برای اینکه به سعادت برسه. در مقابل سعادت شقاوته. اشغل اشقیا ابن ملجم مرادیه. خب چه کسی در مسیر ابن ملجم قرار میگیرد؟ قال علی علیه السلام علامت الاشقیا الحرص. حرص علامت شقی بودنه. یعنی در مسیر اون کسی که شما لعنش کردید که مستحق لعن است بلا تردیدن، هرسه. آدم با هرس امام کش بشه، با هرس. باز از وجود نازنین خود حضرت، اشقاکم احرسکم، شقیترین شما حریسترین شماست. باز از خود امیر، من کسر حرسو کسر شقاؤو، کسی که حرسش زیاد باشه شقاوتش هم زیاده، پس باید معالجه بشه، چون حمله شیطان از پشته. و علامتش جمع آوری ماله. اما هر چقدر مال رو جمع آوری میکنه، حرس امیر میفرماید که انسان رو پولدار نمیکنه. دو تا روایت بخونم چقدر خوشگل. اصلا اگر اینا نبودن آدمیزاد نمیفهمید این حرفا چیه. سرمو به هم و خورد و خوراک و اینها بند بود. حضرت میفرماید الحریص فقیرون، انسان حریص فقیر ناداره، ولو ملکت دنیا به حذافیرها، اگرچه تمام دنیا رو داشته باشه، ولی آدم ناداره، چون از درون احساس راحتی نمی کنه. یک دومی چه حدیثیه؟ الهرس لا یزید و فرزق، هرس روزی رو زیاد نمی کنه، بیماری رو تشدید میکنه. بعد میفرماد آدم حریص ورشکسته است. یه معادله میگه امیرالمومنین. قال علی علیه السلام هو طلب القلیل، هرس طلب کردن و جستجو کردن یک امر کمیست، به اضاعت الکثیر، به از دست دادن چیز زیاد. قلیل چیه؟ قل متاع الدنیا چی؟ بله قلیل، دنیا همش هم بهت بدن قلیله. هرس به دست آوردن دنیاست، به اضاعت الکثیر، به از دست دادن امر مهم. امر مهم چیه؟ عمر. عمر رو دادن که آدم بشی، ولی مصرفش کردیم، کاخ درست کردیم، حساب بانکی درست کردیم، حساب بانکی ارزی درست کردیم، ایران رو بردیم در جای دیگه، هم اموالمون رو گسترش دادیم در کانادا، در اروپا، در هر جای. این مال هرسه. ما رو خلق کردن آدم بشیم. اگر دنبال مال دنیا هستیم برادرها، این آرزه چیه؟ هرسه. حمله شیطان از پشت سر. حالا تو با همه حرفایی که زدی یعنی با پولداری مخالفی؟ انشاءالله در شب احیای بعدی خواهم گفت که روح اسلام با پولداری مخالف نیست، با سه چیز مخالفه. ولی اجمالاً بدانید که هرس انسان رو به جمع آوری مال دچار میکنه، این رو تحریک میکنه. بعد مال رو که زیاد کردی، انفاق رو جلوشو میگیره، یعنی بخل رو تحریک میکنه. حالا قدری هم در جلسه بعد راجع به بخل، این سیاست اول چه کنم، وقت کمه. شماها رو هم در این اجتماع کسی سال سه شب بیشتر نمیتونیم بگید پیدا بکنیم، ولی در این حال بحث بسیار مهمه، بسیار. در بستر چون دکترها امیر رو جواب کردن، دکتر رو آوردن بالا سر حضرت امیر، با یه معاینه که کرد گفت دیگه از دست ما کاری بر نمیاد، ما نمیتونیم برش رو کاری بکنیم. بنابراین توصیه کرد که تجهیزات آخرتی ایشان رو درست بکنید. آقای ما در بستر خوابیده، زهر کشنده تمام وجودش رو گرفته، گاهی بهوش است، گاهی بیهوش است. چشم مبارکش رو باز کرد، از کنار پنجره آسمان رو نگاه کرد، دید نزدیک های فجره، فجر کاظم. فرمود هیچ گاه نشد در طول عمر علی تو بیای و چشم علی بسته باشه و علی خواب باشه. من همیشه با بیداری به تهجد بودم، ولی الان نمیتونم. شهر کوفه هم دو سه شبه که الان دیگه صدای مناجات علی رو نمیشنود. مولای یا مولای انت الرب و انا المربوب، هل یرحم المربوب الا الرب. اینا هم یکی دو شبه که دیگه این صدا رو نشنیدن، چون علی بستر نشین شده است. متوجه اهل و عیال خانواده شدید، همه فرزندان دورشو جمعن. فرمود همه برن بیرون الا فرزندان زهرا. همه بچه ها رفتن بیرون. حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین، زینب بودن و بچه ها رفتن قمر بنی هاشم آزاده 13 ساله، ایشان هم داشتن میرفتن بیرون. با صدای نهی فرمود: عباسم شما نه، بچه زهرا بودن اینجا به پیشانی قمر بنی هاشم خورد، نه کنار علقمه. در کنار علقمه برای همه ثابت شد. همه دارن گریه میکنن به شدت. فرمود: حسینم کجاست؟ آقا من اینجا هستم سمت راست. عباسم کجاست؟ پایین پا. حسنم، عباس رو بیار بغل دستم. یه نگاه بیرمق به پسرش سید الشهدا و یه نگاه بیرمق به پسرش قمر بنی هاشم. نمیدونم چقدر سخت بود دو تا دستای این بزرگوارا رو گرفت. طبیعیه که بچه کوچیک رو به بزرگتر بسپارم، باید عباس رو به حسین بسپارم. عباس 13 سال، ولی این کار رو نکرد، دست حسین رو گذاشت تو دست عباس. فرمود: پسرم از برادرت حمایت میکنی ها، جان تو فدای جانش میکنی ها. چه فضایی بود اونجا، همه به گریه، همه به گریه. اما من یه سوال میکنم، شب جمعه است، من میگم 5 عزیز به بستر پدرشون، دور بستر پدرشون جمع شد، پدر ضربه شمشیر یه دونه خورد، بچه ها دورش هستن، مضطربن، حقم دارن، اما بچه ها همه بزرگن، بدن هم به حسب ظاهر سالمه، به حسب ظاهر سالمه، هیچ نامرد دیگری هم در اونجا وجود نداره. این یه اجتماع بود دور یک امام، حالا یه اجتماع دیگه دور یه امام دیگه، تو مجلس یزید، سر بریده، توی ظرف شراب میخوره، گاهی هم بچه 3 ساله، دختر 13 ساله رها نکرد، با چوب خیزران اون چنان